بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أولا از دیشب که تعطیل شد عذرخواهی میکنم، اجازه مسافرت بودم و گیر افتادم نتونستم، با اینکه بنایم بر این بود که یه جوری بیام که برسم، ولی دیگه متاسفانه نشد. اگر معطل شدید عذرخواهی میکنم. بس درباره یه تعبدی و توسلی بود. بعد از این مطالبی که ذکر شد، آقای آخوند اصل بحث را مطرح میکنه به اینجور که اگر شک کردیم در یک واجبی که تعبدیست یا توسلیست، اصل عقلی اقتضا میکند اشتغال را، یعنی اصالت الاشتغال. و اصالت الاشتغال معنیش اینه که یعنی باید بگیم اصل اینه که تعبدیست، همچنان که اصل عملی شرعی یا اصل عملی نقلی اون هم اقتضا میکنه احتیاط و اینکه قائل به تعبدی بشویم نه توسلی. به نظر آقای آخوند چون شارع نمیتواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ بکنه، بنابراین هر وقت شک کردیم که یک واجبی تعبدیه یا توسلیه، باید بگوییم اصل اینه که تعبدیست. به عبارت دیگه باید قائل به اصالت الاشتغال بشویم. آقای آخوند می‌فرماید که اگر کسی در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشه، در ما نحن فیه باید قائل به اشتغال بشود. علتش اینه که در اقل و اکثر ارتباطی شارع یک غرض داره، اون غرض اگر تعلق گرفته باشد به اکثر و ما اقل را اتیان بکنیم، در واقع هیچ عملی رو انجام ندادیم. اون اقل کل عدنه. مثلا فرض کنید اگر تو نماز سه تا تسبیح واجبه، تو تسبیحات اربع سه تا واجبه، اگر کسی گفت سه تا واجبه، این معنیش اینه که اگر یکی گفت یا دو تا گفت، سومی را نگفت، اصلا هیچی نگفته. نه اینکه بنزه اقل گفته بنزه اکثر نگفته. آقای آخوند می‌فرماید که تو بحث اقل و اکثر ارتباطی اگر کسی قائل به احتیاط نشود، بگی اینجا جای براءته، اگر کسی اونجا براءت را بگوید، در ما نحن فی باید احتیاط رو بگه. علت درسته، یعنی اصلا تو اقل و اکثر ارتباطی بس در کمیت نیست، در اقل و اکثر بس اینه که غرض شارع حاصل شده یا حاصل نشده. وقتی که من اقل و انجام بدم میگم نمیدونم غرض شارع حاصل شد یا نشد، قبل از اینکه اقل رو انجام بدم که غرض حاصل نشده بود، الان که غرض الان که اقل انجام شد شک میکنیم و استصحاب بقای غرض میکنیم.
یعنی با اجرای اصل براءت آیا میشه برد قابل به عدم شک در کمیت شد؟
نه، این الان میشه اشتغال عقلی. تو بحث عقل و اکثر ارتباطی نظر آقای اخوند اینه که عقل حکم میکنه به احتیاط، به اشتغال، شرع حکم میکنه به براءت. این نظر اخوند اینه ها. عقل و اکثر ارتباطی جای احتیاط عقلی و براءت شرعی و براءت شرعی مقدمه. خب اما حالا اگر کسی تو همین اقل و اکثر، اگر کسی اونجا قائل به براءت بشود، براءت از اکثر ها، یعنی کسی بگه اون دوم و سوم واجب نیست، اما در مانه نفی که شک داریم بین تعبدی و توسلی، باید قائل به احتیاط بشه به نظر آخوندا، با اینکه اینجا مثل اونجاست، چون در ما نحنفی هم اینطوریه که شک داره این عمل بدون قصد قربت واجبه، یعنی اقل توسلی، یا اینکه این عمل با قصد قربت واجبه یعنی اکثر. ولی آقای آخوند فرماید در ما نحنفی باید قائل به احتیاط بشیم. علت این که باید قائل به احتیاط بشویم اینه که هر جا شک در ثبوت تکلیف باشه جای براءته، و هر جا جای شک در سقوط تکلیف باشه جای احتیاطه. و ما نحن فی شک در سقوط تکلیفه، یعنی من میدونم یه امری بهم تعلق گرفته، اینو میدونم، اما این عمل را که انجام دادم بدون قصد قربت شک دارم امر ساقط شد یا نشد، بلذا جای احتیاطه. این فرمایش آقای آخوند. نه، عرض کردم هر جا شک در ثبوت تکلیف جای براءته، یعنی نمیدونم یه تکلیفی گردنم اومده یا نیومده، اینجا باید بگوید از صلات البراء. ولی هر جا شک در سقوط تکلیفه، در شک در امتثال، یعنی میدونم تکلیف هست اما نمیدونم تکلیف ساقط شد یا نه، اینجا جای احتیاطه.
بین اینا سببی و مسببی
برقرار نیست؟ نه.
اگر مثلا ما بدونیم چی ثابت شده، خب معلومه به چی ثابت میشه. اینجا که اگر ما شک بکنیم در اینکه چی ثابت کننده این تکلیفه، این برمیگرده به اینکه ببینیم اون چیزی که ثابت شده به واسطه این تکلیف چیه.
خب مسببی هست. بله این سبب مسببی هست، اما گاهی مسببه به نحو اجمال نه به نحو تفصیل، یعنی میدونم تکلیف هست اما به چی تعلق گرفته نمیدونم. میدونم یه دستوری اومده اما نمیدونم به یک امری که با قصد قربته یا یه امر بی قصد قربت اجمال داره.
شک در ثبوت.
آها.
ثبوت ثبوت تکلیف نداره ثبوت.
نه ببینید، شک در این نیست که تکلیف اضافه یا عدم اضافه. اونجایی که شک در تکلیف اضافه و کمه، اینم میگن شک در ثبوت و اصل عدمشه. اون اضافه اصل عدمشه. ولی در ما نحنفی میدونم یه تکلیفی هست اما به چی تعلق گرفته نمیدونم. مثل این که میدونم گفت یه چیز بیار اما نمیدونم گفت آب بیار یا نون بیار، باید دوتشو بیارم. درست؟ ثبوتش معلومه، متعلقش متعلقو یا متعلقون بهش معلوم نیست. آها، اونم جای احتیاط دیگه. همیشه شک در تکلیف جای براءت، شک در مکلفون به جای احتیاط. یعنی شما موافقی با آقای آخوند دیگه؟
موافق با
آقای آخوند؟
ندیگه.
چرا دیگه؟
ندیگه.
عرض کردم تو اقل و اکثر، تو اقل و اکثر استقلالی که همه براءت میگن، تو اقل و اکثر ارتباطی آخوند میگوید جای اشتغال عقلی و براءت شرعی. شما میفرمید که اونجا جایی اینه که ما احتیاط بکنیم، یعنی همون اشتغال عقلی که آخوند میگوید. درسته؟ پس موافق آیه آخوندید شما. خب این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. بلکن اگر کسی بگوید قصد قربت می شود در متعلق اخذ بشود، اگر کسی این حرفو بگوید، روشنه که همیشه در موارد شک باید بگوییم اصل توسلی بودنه نه تعبدی، چون شارع می توانسته بگوید این عمل را با قصد قربت انجام بده و نگفته. درست؟ پس هر کسی مثل امام خمینی یا مثل آقای نائینی، هر کس مثل این بزرگواران بگوید که قصد قربت می شود در متعلق اخذ بشود، وقتی که شارع اخذ نکرده اصل عدمشه. یعنی اصل توسلی بودنه نه تعبدی بودن. به عبارت دیگه در بحث از حدیث رفع، هم آقای آخوند و هم امام خمینی هر دو قبول دارند که حدیث رفع چیزی را برمی دارد که قابل آوردن باشد. اگر چیزی آوردنش به دست شارعه، رفعش هم به دست شارع هست. اما اگر یک چیزی وضعش دست شارع نیست، خب رفعش هم دست شارع نخواهد بود. آقای آخوند میگوید چون قصد قربت وضعش به دست شارع نیست، رفعش هم به دست شارع نیست، جای احتیاطه. چون شارع نمیتونه قصد قربت رو بیاره، پس نمیتونه برش داره. این که قصد قربت بکنیم یا نکنیم مربوط به عقله، ربطی به شارع نداره. شارع نمیتونه بگه اصالت البراءه. امام خمینی هم میگوید درسته که هر چیزی که قابل وضع نیست قابل رفع نیست، ولی قصد قربت وضعش به دست شارع هست، پس رفعش هم به دست شارع هست، ولی زای امام خمینی قائل به براءت میشه. این نکته اول. نتیجه تا اینجا این شد که در موارد شک بین تعبدی و توسلی همیشه اصل توسلی بودن نه تعبدی بودن. تعبدی بودن دلیل میخواد اگر شارع فرمود که عمل میکنیم، اگر نفرمود خیر. نکته بعدی اینه که این که آقای آخوند فرمود که ما نحن فیه مثل اقل و اکثر ارتباطی نیست، تو اقل و اکثر ارتباطی اگر کسی قائل به براءت بشود در ما نحن فیه با یه قائل به احتیاط بشه. این کلام آقای آخوندم قابل نقده، به خاطر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیفی وجود دارد، متعلق تکلیف هم معلوم نیست اقل یا اکثر، و اقل و اکثر ارتباطی مثل متباینینند و تعبدی و توسلی هم متباینینند. بنابراین هر حکمی که تو اقل و اکثر هست تو ما نحن فیه هم همون حکمه، و لذا آقای آخوند در اقل و اکثر که براءت شرعی رو پذیرفته در ما نحن فیه هم باید براءت شرعی رو بپذیره، نه اینکه تو ما نحن فیه بگه احتیاط اما تو اقل و اکثر بگوید براءت.
اشکال دیگه بر مردم آخون این نیست که منافات پیش میاد بین حکم عقل مبنی بر اشتغال و حکم شرع مبنی بر براءت، یا این منافات اشکال داره؟
خود شما چند لحظه پیش فرمودید که اون مقدم میشه بر این، خود شما فرمودید همین چند لحظه. اشکال قبلی تو همین بود.
نه
بعد حاصل شد
شاره بیگه براعت خب. آیا منافات نیست بین این دوتا؟ شهر چیز دیگه بگه عقل چیز دیگه؟
خب خود شما فرمودید که شهر حکومت داره، خود شما فرمودید همین 5 دقیقه پیش. اگر که دو چیزی باشه که هیچ کدام بر دیگری حکومت نداره، هیچ کدام بر دیگری برود نداره، بله حق با شماست، با الان شما. اما اگر که نه، یکیشون بر یکی حکومت داره، حق با 5 دقیقه پیش شماست. خیلی خوب، اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که خب اینی که تا حالا گفتیم مربوط به اصل عملی بود، ولی حالا بریم سراغ اصل لفظی. اصل لفظی یعنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصل عدم قرینه، امثال اینجور چیزا. اگر شک کردم که یک واجبی تعبدیست یا توسلیست، حالا بریم سراغ اصالت الاطلاق یا اصالت العموم. ما دو جور اطلاق داریم که تو کفایم تنها و تنها جایی که اطلاق مقامی رو آقای آخوند مطرح کرده همین جاستا. یه اطلاقی که جاهای دیگه گفته می شود، مثلا میگن یه کلام مطلقه یا میگن عامه، اونو بهش میگن اطلاق لفظی، همونی که باید مقدمات حکمت رو داشته باشه، شارع در مقام بیان باشد و قرینه‌ای هم وضع نکند و بتواند بیان کند و بیان نکرده باشد و حکیم هم باشد. اینا رو میگن مقدمات حکمت. هرگاه مقدمات حکمت وجود داشته باشه اینجا رو میگن اطلاق لفظی داریم. اطلاق مقامی که عرض کردم تنها همین اینجای کفایه اشاره کرده، هیچ جای دیگه هم نگفته، اطلاق مقامی اینه که بگوییم اگر شارع در مقام بیان تمام الغرض است، تمام الغرض یعنی اگه شارع اینجوریه ها که میخواد هر چی دخالت داره تو مسئله بگوید، حتی اون چیزایی که نمیتونه بگه، اونایی رم که نمیتونه بیان کنه، مثلا حالا با دستش، با اشاره، ابروش، یه جوری میخواد اونا رو بگه. اگر اینجور چیزی بود که یعنی در مقام بیان تمام غرض خودش به هر نحو ممکن و حالا چیزی را نگفت، این را میگوین اطلاق مقامی. اطلاق لفظی در ما نحن فیه اینه که به نظر آقای آخوند شارع چون نمیتواند قصد قربت را بگوید، پس حالا که نگفته دلیل این نیست که نمیخواسته، شایدم میخواسته ولی نمیتونست حرف بزنه، پس کلام اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداره باید قائل به احتیاط بشیم. اینو میگن اطلاق لفظی. و اما اطلاق مقامی در ما نحن فیه اینه که اینجا جای توسلی بودنه، نه تعبدی بودن، توسلیه. علتش اینه که اگر یک کسی بگوید شارع در مقام بیان تمام غرض خودشه، حالا که در مقام بیان تمام غرضه، بازم میبینیم که قصد قربتو نگفته، شاید نمیتونست بگه دا، اما با دستش که میتونست یه همچینی بکنه، یا با ابروش که میتونست کاری بکنه، یا میتونست دوباره یه حرفی بزنه، یا مثلا میتونست اینجوری بگه، بگه یه چیز دیگه هم هست اما من نمیتونم بگم. اینو که نگفت. اگر شارع در مقام بیان تمام غرض باشد و قصد قربت را نگفته باشه، اینجا میتونیم بگیم کلام اطلاق مقامی داره. و اطلاق مقامی معنیش اینه که چون قصد قربت را نگفته نمیخواسته. فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، فرقشون در اینه که اطلاق لفظی مربوط به امر، اطلاق مقامی مربوط به غرض. به عبارت دیگه اطلاق مقامی برای تحفظ از مصلحت و مفسده که دایی به امر شده، بلی اطلاق لفظی برای تحفظ از خود کلامه. این تا اینجا مطلب تعبدی و توسلی تمام شد. فقط یه نکته ای رو اشاره بکنم دیگه در پایان این بس. این که ایشون میفرماد از کجا بفهمیم که مثلا یه کلامی اطلاق مقامی داره یا نه، در مقام بیان هست یا نیست. مثلا ما یه روایاتی داریم بهشون میگن روایات بیانی یا وضوء بیانی. یه کسی به امام صادق سلام الله علیه میگوید وضوء چه جوریه؟ امام میفرماد یه پارچه آب بیار تا یه وضوء بگیرم ببینی. اینجا که امام میفرماد آب بیار تا من یه وضوء بگیرم ببینی، اینجا امام در مقام بیان همه چیزه. اگه یه کاری را انجام نداد یا یه چیزی را نگفت، معلوم شه واجب نیست. اینو میگن بیانی، در مقام بیان بوده. اقیم الصلاة اطلاق داره اما اطلاقش لفظی مقامی نیست. اما یه روایاتی داریم میگوید نماز اینه که اولش تکبیرات الاحرام، بعد قرائت، بعد رکوع، بعد سجود، این در مقام بیان اطلاق مقامی داره.
در مقام بیان باشه. خب.
این اگر شما فرمودید در مقام بیان باشه این میشه اطلاق لفظی، اگه فرمودید در مقام بیان تمام غرض، این تمام رو اگر فرمودید حالا میشه اطلاق مقامی. نه نه اصالت الاطلاق، بله این مقدمه، چون خود دیگه من خواستم طبق ترتیبی که آقای آخوند و اینا فرمودن، به الا اطلاق لفظی مقدمه است بر عملی. یه نکته پایانی اینه که مرحوم هاشم عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، ایشون آخرای عمرشون، یعنی بعد از اینکه کتاب دوره رو، کتاب و صلات و این چیزا رو ایشون نوشته، ایشون یه بار سر درسش فرموده که هرگاه شک کردیم در تعبدی و توسلی، اصل در تعبدی بودنه. این خلاف چیزیه که تو کتاب دورر یا جاهدی خودشو فرموده ها، ولی سر درس اینو فرموده. اشاره هم ایشو فرموده یکی به این که آیه شریفی قرآن میفرماید و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، اصلا هیچ امری شما ندارید مگر اینکه عبادیست. ما امرو الا لیعبدالله مخلصین. پس اصل در هر امری آن است که تعبدی باشه، چون هیچ امری نیست الا اینکه اخلاص باشه. اگه یه جایی حالا یه امر توسلی پیدا کردی اون استثناءه. باز ایشون فرموده یکی حدیثی که می‌فرماید انما الاعمال بالنیات، این منحصر کرده که هر عملی به قصد قربته. انما الاعمال به نیت قصد قربت، مواردی که توسلی استثنای از این حدیثه، بله این حدیث میگه هر عملی به عبادی بودنشه. آره بله، آره الان حالا خانه الان در کلام حاشیخ رو میگم حاشیخ. و ایشون یک استدلال فلسفی هم آورده که حالا اون استدلال فلسفیش چون از اساس حرف نادرستیه، برحال فلسفه مربوط به امور حقیقیه، در حالی که بحث ما سر امور اعتباریات، برحال فقه و اصول که نباید با فلسفه بیان بشه، اونو دیگه نمیپردازم. جواب این فرمایش مرحوم ها شیخ اینه که اولا اون آیه شریفی که میفرماد و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، معنای آیه این نیست که هیچ امری نداریم مگر امر عبادی و با اخلاص، معنیش این نیست. این فدین و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، این الدین یعنی اطاعت یعنی عبادت، معنای آیه شریف اینه ها. تو بحث اطاعت و عبادت هر امری دارید باید با قصد قربت باشه. نمیخواد بگوید تمام امرها عبادیند، امرهای تو عبادت اون امرها باید با ریا نباشه، با شرک نباشه. یعنی ما یه امرهایی داریم مثلا عبادی نیست، اونا رو این آیه کار نداره. اون امرهایی که عبادیند امر عبادی رو با اخلاص انجام بدید. خب بله، ولی چون فرموده که مخلصین له دین، دین یعنی مخلصین له طاعه، مخلصین له العباده، اگه این دین را نداشت حرف شما درست بود. با اخلاص باشه. خب اما دین رو هم بیارید، شما الان دین رو نیبرید تو هم میفرماشید، دین رو بیارید. خود قرآن گفته دیگه مکنم کنم قرآن
دین هم باید
نه نه دیگه نه دیگه این که جارو مجروره جارو مجروره متعلقی به اون جده که نیست. یعنی تو دین، دینم گفتم یعنی اطاعت عبادت، تو عبادت و اطاعت، تو عبادت و اطاعت هر امری داریم با اخلاص باشه میشه امر عبادی. آه. اما به شرط این که چی؟ از اول عبادی بودنش اثبات بشه، در حالی که بحث ما سر اینه که اصلا چی عبادت هست یا نیست. روشن شد؟ این راجع به این آیه شریفه. و اما حدیث نه نه همونه، توی قرآن الان نمیدونم دقیقا، فکر میکنم 6 بار کلمه دین تو قرآن به کار رفته. این 6 باری که تو قرآن کلمه دین به کار رفته یا به معنی قیامت بوده یا به معنی عبادت بوده. یا بله یا ان الدین عند الله الاسلام رو هم باز گفتن که این دینم یعنی اطاعت ها، یعنی این رو هم حتی اطاعت گرفتن ده. یعنی اطاعتی اگه مخواد بگونه اطاعتی که اسلام میگه نه شما امروز دارید دین رو اینجوری معنا میکنید. 1400 سال پیش دین به چه معنی به کار میرفته؟ خب بلده کتاب لغت اصلا کلمه دین رو میگوید به معنی جزا، کما تدینو تدانو، به این معنی این لغتشه. اما شعر این رو تو چیز دیگری به کار برده، تفسیرم اینجوری معنا کرده، قرآنم هست، ما جرات نمی کنیم که جور دیگه چیزی بگیم. این مثل اون کسیه که میگه خود قرآن گفته لا تقرب و سلات، خود دنبالم داره و انتم سکارا، خود اینجام دنباله داره، لا اکراه فی الدین دنبالش، قد تبین رشد من الغی، اونی که شما داری میفرمه غیه، یه دنبالش داری میفرمه دی، قد تبین رشد من الغیه، خود این شاهده. این راجع به این آیه شریف. و اما روایت انما الاعمال بالنیات. حالا گذشت از این که خود این روایت رو من مکررم عرض کردم که این روایت مال بخاریه و این صاحب صحیح بخاری با ابو حنیفه دعوا داشته و اصلا کتاب بخاری رو رو لجبازی با ابو حنیفه کتاب بخاری ها نوشته و یکی از حماقت‌های این بلوچ‌ها تو بلوچستان ها، یکی از حماقت‌هاشون اینه که اینا هم حنفی‌اند و هم ختم بخاری دارند. یعنی لااقل اگه یه ذره عاقل بودن با یه ختم صحیح مسلم می‌گرفتن نه ختم بخاری، چون خود این بخاری اصلا رو لجه با ابو حنیفه نوشته شده. میدونم همزمان نیستن، تقریبا آقای بخاری حدودا 100 سال بعد از ابو حنیفه است، اما آقای بخاری اصلا هر وقت میخواست اسم ابو حنیفه رو بیاره میگفت ابو جیفه، سر درساش بخاری همیشه ابو حنیفه رو میگفت این رجل، رجل نه یعنی مرده هم مردک به این معنا میگفت، یعنی اصلا از اسمش بدش میومد. خب اینان که حالا طرفدار ابو حنیفه هم پس باید با بخاری مخالف باشن، نه این که
این غمه ها؟
حالا اون چراش مفصله. این بخاری پلو یه نفری درس میخوند به نام ابن راهوی، ابن راهوی مخالف با ابو حنیفه بود. محمد ابن اسماعیل بخاری خودش مرید بخاری بود، مرید بخاری بود، پدر مادرش هم حنفی بوده. محمد ابن اسماعیل بخاری مرید ابو حنیفه بود، پدر مادرش هم حنفی بودن. این بچه همین محمد ابن اسماعیل پلو ابن راهبه درس میخوند. اون ابن راهبه به این بچه ها میگفت که بچه ها هر کس بتونه یه اشکال به ابو حنیفه بگیره من یه سکه بهش میدم. این بچه ها میرفتند فردا میومدن، یکی رو میگفت که به نظر من مثلا بخاری اینجا ابو حنیفه اینجا این حرف زده بهتر بود اونو بگه. حالا بچه بودن در یه چیز علیکی هم میگفتند. این میگفت به به عجب اشکالی خوبی کردی، یه سکه رو بگیر. دوباره میگفت برای فردا هر کسی که یه اشکال به ابو حنیفه بگیره یه سکه بهش میده. و اینجوری این بچه ها رو ابن راهبه ضد ابو حنیفه بار آورد. یکی از این بچه هایی که اینجوری بزرگ شد که هر روز اشکال به ابو حنیفه بکنه این بخاریه. و بخاری این کتابو به عنوان ضدیت با اون نوشته و انما الاعمال بالنیات هم به همین خاطر گفته سا. انما چون ابو حنیفه میگفت که ما به نیت کار نداریم، یا اصلا اول بسم الله کتابش نوشته انما الاعمال بالنیات، یعنی من ضد ابو حنیفه. حالا ایناشو کار ندارم، حالا ایناش بحث این که روایتش چجوری درست شده اینا کار ندارم. آره من این لفظو دارم میگم دیگه. و اما معنای این حدیث، حالا اصل حدیثی که عرض کردم قبول ندارم، ولی برفرض که این حدیث درست باشه، برفرض که این حدیث درست باشه، معنای حدیث این نیست که انما الاعمال بالنیات، یعنی هر عملی به قصد قربت، ملاک هر عملی قصد قربت شه. این معنای حدیث، یعنی نیتش به معنی قصد قربت نیست که ها شیخ گرفته. این انما الاعمال بالنیات این است. اگر شما یه سیلی زدید تو گوشه یه بچه، کار خوب کردید یا کار بد کردید؟ اینجا میگه منم الاعمال و به نیات منش این است. این عملی را که این آقا انجام داد زد تو گوش بچه، میخواست بچه را تربیت کنه یا میخواست به بچه ظلم بکنه؟ اگه نیتش تربیت بود عمل حسن بود، اگه نیتش ظلم بود عمل قبیحی بود. این معناش. این اصلا ربطی به بحث قصد قربت نداره که محل بحث ماست. این که این کار خوبه یا بده بستگی داره به این که نیتش از این عمل چه بوده. و صلی الله علیه و آله و محمد.
یه شاهد نیست که قصد خورده تا اون شخص کرده؟ قصد خورده تا در همون شخص کرده این شاهده میشه؟
خب این بحث لایق صاحب دین